سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سخنگوی حکومت طالبان گزارش ها در باره فعالیت داعش و دیگر گروه های تروریستی را در افغانستان بی اساس خواند. ذبیح‌الله مجاهد در شبکه اکس توییتر سابق شب گذشته نوشت که حکومت طالبان به کس اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. ولادیمیر ورونکوف معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در گزارش به شورای امنیت این سازمان روز پنجشنبه هشدار داد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خود را تقویت کرده و این گروه به عنوان یک تهدید بزرگ برای اروپا به شمار می رود. شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز شنبه در شمار از ولایت های افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس توییتر سابق روز جمعه از همه خانواده ها خواست که در تلاش ها برای رهایی افغانستان از بیماری پولیو سهم بگیرند. هنوز مشخص نیست که این کمپاین در کدام ولایت ها راندازی خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه از کمک 125 میلیون دلاری جدید نظامی به اوکراین خبر داد. واشنگتن این کمک‌های بلایوز جدید را در حال به کیف اعلام می‌کند که نیروهای اوکراین در حال انجام تهاجم ناگهانی به خاک روسیه هستند. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفت که این کمک نشان دهنده تعهد پایان ناپذیر ما به اوکراین در ادامه مبارزه با تجاوز روسیه است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که کمک به اوکراین از ذخایر ما می آید و شامل وسایل ضد هوایی، مهمات برای سیستم های راکتی، توپخانه، رادارهای متعدد و سلاح‌های ضد تانک می شود. وی گفت که این تجهیزات در اختیار اوکراین قرار می گیرد تا بتواند از سربازان، مردم و شهرهای خود در برابر حملات روسیه محافظت کند و توانایی های خود را در حد مقدم جنگ تقویت نماید. ژرلوت دارمانین وزیر داخلی فرانسه میگوید که تقریبا 2000 پلیس برای تامین امنیت مراسم اختتامیه بازی‌های المپیک در ایالت ایلدوی فرانسه توظیف خواهند شد. شمار مجموعی نیروهای امنیتی که برای امنیت این مراسم گماشته می شوند به 30000 تن خواهد رسید که از این میان حدود 10000 تن آنان روز یکشنبه در اطراف پاریس وظیفه اجرا خواهند کرد. رقابت‌های المپیک 2024 پاریس در 26 جولای آغاز شد و در 11 آگوست به پایان می‌رسد. 6 ورزشکار افغانستان از جمله 3 دختر نیز در این رقابت‌ها اشتراک کردند. احتجاج تاجران بر سر مالیه اضافی باعث بسته شدن مرز بین پاکستان و چین شده است. با مسدود شدن مرز تردد و تجارت بین دو طرف تعلیق شده و شماری از گردشگران محلی و جهانی در این منطقه که ارتفاع آن 4600 متر است گیر ماندند. شهروندان بریتانیا، اسپانیا و فرانسه شامل این گردشگرانند. تاجران به اقدام حکومت پاکستان در زمینه وضع مالیه اضافی بر کالاهای وارداتی چین اعتراض کردند. این احتجاج ماه گذشته در منطقه کلگت بلتستان در شمال پاکستان آغاز شد و معترضان مانع تردد لاری‌های تجاری و موترهای مسافربری شدند. عمران علی یک مقام محلی گفته که صدها لاری اموال تجاری در دو طرف مرز متوقف ماندند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل با از سرگیری مذاکرات صلح غزه به درخواست میانجیگران بین المللی توافق کرده است. این اعلام در حال صورت میگیرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه به منطقه تشدید یافته. پیش از این ایران ادعا کرد که اسرائیل میخواهد جنگ را در شرق میانه گسترش بدهد. ادعای مشابه از سوی گروه تندرو حماس نیز صورت گرفته است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. بر اساس گزارش‌ها مذاکرات در زمینه برقراری صلح در غزه در 15 آگوست در دوحه و یا قاهره دوباره آغاز خواهد شد. ایالات متحده، قطر و مصر در اعلامیه مشترک گفتند که از طرف‌های مختلف دعوت شده است تا در این گفتگوها سهم بگیرند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا یک از چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر.
هدف اصلی مجله اقرا خدمت به زنان افغان است. زمینه را برای شاعران و نویسندگان زن جوان فراهم کند تا نوشته ها و اشعار خود را از طریق این مجله به دیگر افغان ها برسانند.
این صدای خانم فتانه جواند مدیر مسئول مجله اقرا بود که شنیدید. خانم فتانه جواند به عنوان نویسنده جوان به تازگی مجله آنلاین را به نام اقرا که اکثر نشرات آن مختص برای زنان است در کابل تأسیس نموده است.
تولید محتوای مجله و یا هم خواندن و استفاده کردن از مجله، این دو مسئله در زندگی اجتماعی زنان رول عمده داره.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان شنونده، گفته می شود در طول تاریخ افغانستان زنان این کشور توانستند با فداکاری های زیادی از طریق کارهای فرهنگی، علمی، ادبی، اقتصادی، تخصصی، اداری و سیاسی پیام های روشنی برای زنان این کشور مبنی بر آزادی، برابری، عدالت و نیاز مشترک زنان را در اکثر امور جامعه بدهند، که این زنان نشان دادن در هر گونه شرایط سخت علاوه بر مسئولیت‌های بزرگ خانوادگی، آنان توانستند در عرصه ادبیات نیز فعال بوده و پیام‌های خود را به خاطر خواستن حق و حقوقشان به صورت نظم و نثر به گوش مردم برسانند و در هیچ دوره شکست را نپذیرفتند. چنانچه در این شرایط کنونی افغانستان که نظام زن ستیزی طالبان حاکم است، یکی از این نمونه فعالیت‌های زنان تأسیس مجله اقرا می باشد که به تازگی به ابتکار خانم فتانه جواند در کابل تأسیس شده است که به گفته برخی از زنان نویسنده تأسیس مجله اقرا در وضعیت کنونی افغانستان زمینه خوبی برای دادخواهی زنان و دختران این کشور که محدودیت‌های زیادی بر آنها از سوی حکومت طالبان وضع شده می باشد و زنان از این طریق می توانند صداهای خود را به صورت آنلاین به خوانندگان برسانند. خب، با خانم فتانه جوان بعداً صحبت خواهیم کرد، ولی حالا نظر خانم ساحره شریف، نویسنده، محقق و قبلا نماینده مردم خوست در مجلس نمایندگان افغانستان را در مورد تأسیس و فعالیت این مجله بشنوید.
مسائل مربوط زنان افغانستان در هر دوره تاریخی به شکل افراط و تفریط متاسفانه با وجود آمده که نتایج منفی از او بیشتر بودند نسبت به نتایج مثبت آن، و در این طول 3 سال بعد از به قدرت رسیدن طالبان ما و شما شاهد هستیم که یک کابوس سیاهی مطلق بر روی زندگی زنان افغانستان سایه افغانده و می خواهد که صدای رسای زن افغان و گلوی زن افغان را خفه بسازه، که متاسفانه تا حد این سیاست جاهلانه به موفقیت هم رسیده که در این قرن 21 بستن مکاتب دخترها و پانتون و همچنان در دوائر دولتی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی دیگر به روی زنان افغانستان بسته شده که نیمه پیکر جامعه فلج است، و این هم نتیجه این سیاست افراط و تفریط نظام گروه طالبان است. و در چنین شرایط اگر هر کس، هر خانم دست به کار می زند که از طریق آن مفادش به قشر زن افغان میسر می سازد، قابل تقدیر و ستایش است. من شخصا کار ایجاد مجله اقرار ستایش میکنم، گام مثبت میدانم، امیدوار هستم که زنان افغان از این طریق بتوانند صدای خود را بلند کنند، صدای حقوق خود را، صدای زندگی کردن سیاسی اجتماعی و اقتصادی خود را به جاهلین مقتدر فعلی افغانستان و در پالو به جهانیان برسانند. خواهرای گیرمی افغان هم کسانی که مجله را ایجاد کردند و دستان در کار پیشبردی مجله دارند، تنها نگذارند، امروشان همکاری کنند تا بتوانند که از این طریق مصدر خدمت به خود و به همجنس و همقشر خود به سطح افغانستان و به سطح جهان باشند. و امیدوار هستم که مجله اقرا باعث یک تریبیون به نفع زنان افغان در افغانستان و در جهان باشد و مشکلاتی که دارن از نگاه تکنیکی، از نگاه محتوا و جمع‌آوری مطالب و مسائل، هر زن افغان مسئولیت خود بدانن، امرایشان همکاری کنن تا از این طریق یعنی محتوای مجله اقرا مسائل علمی، فرهنگی و هنری را پیش میبرد، از این طریق مصدر خدمت بر زنان افغانستان بگردند. اگرچه برای زنان افغان خصوصا در داخل افغانستان مشکل خواهد بود که آنلاین به این مجله دسترسی پیدا کنند، چون مسائل اقتصادی زنان خودش یک بس جداگانه است که مورد توجه باید قرار بگیره و همچنان از نگاه مشکلات تکنیکی بودن اینترنت و مسائل کلتوری خود فامیل ها که برای خانم ها اجازه میتن نمیتن که از انترنت مورد نظر استفاده صورت بگیرد در مورد مسائل تولید محتوای مجله و یا هم خواندن و استفاده کردن از مجله. این دو مسئله در زندگی اجتماعی زنان رول عمده داره که مسئله اقتصاد است، مسئله قیمت بودن انترنت و نبودن انترنت و شرایط فامیل هر خانم که آیا فامیل با خانم ها کمک مالی و کمک معنوی که عبارت از اجازه دادن با آنهاست، آیا این سهولت خانوما دارن ندارن. به هر صورت اوائل است، تنها با سطح که خانمایی که دسترسی پیدا کرده میتوانند برای آنها هم کفایت میکنه که در آینده با شکل فیزیکی چاپ شد و به دسترس خانم ها به سطح افغانستان، به سطح ولایات برسه و ازشان خانم ها استفاده کنن. امیدیم تو روز هستیم انشالله که نسل جوان مثل شما و مثل کسایی که مجله ایجاد کردن و پیش میبرن به انرژی و همتشان باور دارم که انشالله تعالی میتونن مصدر خدمت از طریق بان خانم ها و زنان افغان شوند انشالله.
به همین ترتیب خانم عایشه قیومی که یکی از نویسندگان مجله اقرا میباشد میگوید در طول 3 سالی که محدودیت های بر کار و تحصیل زنان و دختران وضع گردیده است، زنان و دختران زیادی به مهارت های مختلف که از جمله نویسندگی است رو آوردند.
در طی همین 3 سال هم ما کدام انجمن حتی شخص کنار خود ندیدیم که از ما حمایت بکنه، یعنی طرفداری بکنه که شما ادامه بدین، شما قوی هستین، از حق ما دفاع بکنین. هیچ شخصی کنار ما طی 3 سال نبود، برعکس هم صداهای ما را خاموش کردند. هر باری که صدا بلند کردیم، و این خیلی یک حس ناخوش هست به دختر خانم ها که صداهایشان همیشه خاموش شد. هر باری که از حق خود دفاع کردن شکنجه شدن، از یک طریق صداهای آنها خاموش شد، نگذاشتن ما صدا بلند بکنیم. فعلا هم هیچ کس حق این نداره که به حق خود برسه. یعنی ما خیلی در طی همین 3 سال آسیب های روحی زیادی دیدیم، چی محدودیت ها بود، چی حرف های بد بیرایی بود از طرف هر کسی بود، چی ذهنیت های از طرف هر کس و هر چیز، ما آسیب های زیادی دیدیم ولی باز هم ما ناامید نشدیم. آهسته آهسته مجله های رسانه های آنلاین تاسیس شد که بخصوص برای خانم ها می باشه، آموزشگاه ها، انجمن ها، رسانه ها، مجله ها، که خیلی هم از نویسنده ها به خصوص حمایت می داشته باشد، خیلی هم اقدام خوبی هست به خاطر این که از نویسنده ها، از دختر خانم ها در این شرایط حمایت می کنند از آنها و خیلی اقدام خوبی هست. بلکه می تانیم که از همین طریق نشریه های آنلاین، مجله های آنلاین پیشرفت بکنیم.
تشکر. میشه بگوین که شما کدام مطالبتان به خاطر چاپ برای مجله اقرا فرستادین؟
خب شما هم می دانین که مجله اقرا مدت کمی هم میشه که شروع به فعالیت کرده و ما جز نویسنده های هستم که نوشته هایم آنجا به چاپ و نشر می رسن و یکی از نوشته هایم که تحت عنوان درپی آرامش هست به مجله اقرا فرستاده و چاپ و نشر میشه. ای که این مجله تأسیس شده با نویسنده ها همکاری صورت میگیره، خیلی اقدام خوبی هست، مؤثر مفید هست به نویسنده ها که همراه با نویسنده ها همکاری می داشته باشند، نوشته هایشان را به اشتراک میگذارن و چاپ و نشر میکنن. خیلی اقدام خوبی هست، نویسنده ها را به این تشویق میکنه که بیشتر از قبل بنویسن.
خب شما میشه بگین که بیشتر کدام موضوعات و مطالب در نظر گرفته شوه و در این مجله گنجانیده شود تا بتانه بر زندگی زنان در افغانستان اثرگذار باشه؟
خب خیلی موضوعات زیاد و مفید هست که باید در مجله به چاپ نشر رسانیده شوه، ولی از نظر ما باید همین موضوعی که همین 3 سال که ما همراه با این محدودیت‌ها دست به پنجه نرم می‌کنیم، باید همین موضوع خیلی روش کار شوه و به چاپ نشر رسانیده شوه تا آهسته آهسته بتانیم یک کمک بکنیم به یک دیگر، حداقل صداهای یک دیگر ما را به گوش جهان برسانیم، بتانیم از همین طریق از حقوق خود دفاع بکنیم و به حقوق خود باز بگردیم. محدودیت هایی که به خانم ها، دختر خانم ها از لحاظ مکاتب، پهنتون، وظایف وضع شد، این خیلی نگران کننده است. به همین دلیل باید در همین مجله درباره خانم ها، دختران زیادتر صحبت صورت بگیره، اعلانیه های چاپ و نشر شوه درباره دختران و خانم های افغان که شاید بتانیم از این طریق به دیگر کمک بتانیم و به حقوق خود باز بگردیم، از حقوق خود دفاع بکنیم. خیلی هم مفید می باشم که یک مجله پشتیبان خانم ها باشه، خود خانم ها برای خود خانم ها پشتیبان باشه، حمایت کننده باشن، تشویق بکنن، همدیگه خود از حقوق یکدیگر دفاع بکنن و در کنار یکدیگر با همکاری یکدیگر به قله های موفقیت برسن. و یک پیام دارم به تمام شنونده های عزیز که صدای ما را از طریق همین رادیو آزادی شنونده هستید، هرگز هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت. هر راهی که هست، هر مسیری که هست، دشواری های خود خیلی داره، خیلی دشواری های خود داره، اما تسلیم نشدن راهی است که ما را میتونه به موفقیت برسانه. وقتی ما تسلیم نشیم میتونیم به موفقیت برسیم. یک راه نیست. اگر راه مکتب نبود، راه پنتون نبود، راه وظیفه حضوری نبود، آنلاین که هست، ما میتونیم که آنلاین کارهای ما را پیش ببریم و از این طریقه که آنلاین هست، خیلی همین مزیت‌هایی که آنلاین داره، خیلی هم از این قضیه میتونیم هر مهارت ما باشه میتونیم که پیشرفت بدیم و از این طریق مجله های آنلاین که نویسنده ها نوشته هایشان به نشر میرسانن، ما میتونیم که صدای ما را از این طریق نوشته های ما، از این طریق مجله آنلاین به گوش جهان برسانیم. اگر ما نتونستیم حضوری، نتونستیم از حق خود دفاع بکنیم، نتونستیم صدای ما را به گوش کسی برسانیم، میتونیم از همین طریق نشریه های آنلاین، مجله های آنلاین صدای ما را به گوش جهان برسانیم، از حقایق حرف بزنیم. پس بهتر است که ما هرگز تسلیم نشیم، امید داشته باشیم، توکل ما را به خالق هستی بکنیم. وقتی که توکل به خالق هستی داشته باشیم، یعنی هر ناممکن ممکن میشه.
حالا می رویم به سراغ خانم فتانه جوند، مدیر مسئول مجله اقرا. خانم فتانه جوند قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان متعلم صنف 12 مکتب بود، اما زمانی که طالبان وارد افغانستان شدند، خانم جوان نتوانست تحصیلات خود را در بخش‌های دیگری ادامه بدهد و تصمیم گرفت در بخش قابلگی آموزش ببیند و در پهلو خواست هست کار نویسندگی را که شوق وی است هم پیش ببرد. مصاحبه با خانم جوان در مورد تأسیس مجله اقرا انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنیم. خانم جوان در آغاز سخنانش در مورد تأسیس مجله اقرا و هدف آن توضیح داده می گوید:
هدف اصلی مجله اقرا خدمت به زنان افغان است. زمینه را برای شاعران و نویسندگان زن جوان فراهم کند تا نوشته ها و اشعار خود را از طریق این مجله به دیگر افغان ها برسانند. مجله اقرا در تاریخ 17 جولای 2024 اعلام فعالیت خود را به طور رسمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. اولین شمار آن به صورت آنلاین منتشر می شود. این مجله نگاه سیاسی ندارد. مهم این است که نویسندگان و شاعران زن باشد. مجله اقرا یک مجله علمی و هنری است که اولین شمار آن به صورت آنلاین منتشر می شود. مهمتر از همه این است که ما در این مجله مقاله های زبان دری و زنان دری زبان را منتشر می کنیم و مطمئن هستیم که این موضوع پل هماهنگ بین نویسندگان جهان پشتو دری زبان افغانستان خواهد بود. و یک از اهداف عمده این مجله این است که نوشته ها و صدای زن های افغان، به خصوص زنانی که در جاهای دور افتاده کشور زندگی می کند و از هر گونه امکانات و فرصت های دیگر بی بهرند. در ابتدا مجله ما به صورت آنلاین منتشر می شود، یعنی در قالب یک مجله رای می کنیم و در شبکه های اینترنتی که با آن دسترسی داریم منتشر میکنیم، در کانال ویژه ما، در واتساپ یا در گروه تلگرام ما. اما وقتی پشتوانه مالی قوی داشته باشیم میتوان مجله را به صورت فیزیکی منتشر کنیم و به هموطنان اطمینان میدهیم که این مجله زنان یک مجله دائمی و به شکل چاپی خواهد بود انشاءالله.
میشه بگوین که کدام موضوعات و مطالب در مجله اقرا نشر میشه؟
در مجله اقرا دو بخش داریم. در بخش اول موضوعات علمی مرتبط با مسائل پزشکی، فیزیک، شیمی را منتشر میکنیم. ادب شناسی، زبان شناسی. هدف من انتشار انواع موضوعات علمی و پزشکی در قسمت اول است که بخش را به معرفی کتاب زنان اختصاص داده ایم. در قسمت اول بخش از زندگی نامه یک زن و بخش از مصاحبه با یک هنرمند و محقق و موضوعات مختلف را منتشر میکنیم و در قسمت دوم فقط اثار ادبی، داستان کوتاه و شعر منتشر میکنیم. ما این بخش را به هنر اختصاص دادیم، به همین دلیل نمونه های نقاشی و خوشنویسی را منتشر میکنم. در نوشته های مجله اقرا فضای برای تشریح حقوق زنان خواهیم داد، لذا این مجله در زمینه گاهی بخش در زمینه به رسمیت شناختن حقوق زنان فعالیت خواهد کرد و در این زمینه نقش مؤثری ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر به زنان افغانستان کمک میکند تا از طریق نشریه اقرا حرفهای دل خود را به آن افغانهایی که اهل افغان هستند ابراز کند.
اکثرا نویسنده های مجله اقرا کیا هستند؟ آیا در داخل افغانستان هستند، بیرون هستند؟ و قسمی که خبر داریم خود شما هم شاعر و نویسنده هستین، آیا از نوشته ها و اشعار خود هم در این مجله استفاده می کنین؟
هر کس می توانن برای مجله ما مقاله بفرسته، چه در افغانستان باشد و چه خارج از افغانستان. ما فقط بررسی می کنیم که آیا مقاله در مجله قابل انتشار است یا خیر. اگر برابر با استاندارد باشد آن را منتشر می کنیم. و اگر نباشد منتشر نمیکنیم مطالب خود. ما بزرگترین تلاش ما این است که نوشته های آن زنان را که داخل افغانستان هستند منتشر کنیم، زیرا آنها در مقایسه با زنانی که خارج از افغانستان زندگی میکنند محروم ترند.
اکثر مطالب و موضوعات مجله اقرا از کدام زبان ها نشر میشد؟
نوشته های مجله اقرا نوشته زنان افغان است و تاکنون نوشته های زنان افغان را به زبان های دری و پشتو میپذیریم. یعنی مطالب ما به زبان های پشتو و دری منتشر خواهد شد. هدف من این است که هر نویسنده ای که نوشته خود را به زبان دری برای ما بفرستند، آن را به زبان دری منتشر میکنیم و اگر به پشتو بفرستند ما به پشتو منتشر میکنیم. این هر دو زبان ما است، اما زبان دیگه هم است، اما متاسفانه که من با نوشته ها و نویسندگان با زبان دیگه دسترسی ندارم. اگه پیدا کنم حتما با زبان دیگه هم خواهد.
خب چی فکر میکنین؟ آیا مطالب و موضوعاتی که در مجله اقرا به چاپ میرسن میتوانن در زمینه ذهنیت سازی و آگاهی دهی عامه در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان مؤثر واقع شود؟
بله، ما تلاش میکنیم مطالب را جمع آوری کنیم که میتواند تاثیر مثبت بر وضعیت زنان در افغانستان داشته باشد. به همین دلیل ما مطالبی را که در زمینه محرومیت های زنان نوشته می شود و موضوع اصلی حقوق آنان است در اولیت قرار می دهیم. می خواهیم مقالاتی در مورد محدودیت های اعمال شده بر زنان افغان توسط طالبان منتشر کنیم، اما به گونه ای خواهد بود که شکل مسالمت آمیز داشته باشد، توهین و حقارت به کسی نباشد و تلاش کنیم تا زنان نویسنده در افغانستان با مشکل از جانب طالبان مواجه نشود. و مطمئن هستیم که انشالله تلاش ما نتیجه خوبی خواهد داشت و مطالب مجله ما با تفکر مثبت کار خواهد کرد نسبت به زنان.
بله، مصارف مالی مجله اقرار کی پرداخت میکنه؟ خود شما و یا کسی دیگه است که همراه شما همکاری میکنن؟
مخارج این مجله توسط یک شخصی تامین می شود که نمی خواهد نامش پاش شود، اما او در داخل افغانستان است و از کار روزانه امرار معاش می کند. می گوید من این کار را فقط برای رضای خدا و رضایت وجدانم انجام می دهم و مسئولیت های دیگه و سرپرستیش به دوش من است.
خوب، هرچند نشریه های آنلاین دیگری هم هستند که در مجموع نشرات دارند، تفاوت و برازندگی مجله اقرا نسبت به سایر نشریه هایی که به صورت آنلاین نشر میشن چی است؟
تا اینجا که من فکر میکنم این تنها مجله به زبان پشتو و دری خواهد بود که نوشته های زنان در آن منتشر خواهد شد. تخصص مجله ما این است که مقالات را به هر دو زبان رسمی منتشر می کند، دور از سیاست است. مطالب توسط زن از زنان جمع‌آوری شده است. ویژگی دیگر این است که علاوه بر استاندارد بودن نوشته ها به ظاهر مجله نیز توجه زیادی دارد و از بهترین گرافیک استفاده می کنیم.
خب، پلانای آینده تان به خاطر بلند کردن صدای زنان افغان از طریق مجله اقرا چی است؟
برنامه های آینده ما به روزرسانی زبان انگلیسی مجله است. از این رو این مجله به دست افراد زیاد می رسد و بغیر از افغان ها جهان نیز از طریق مجله اقرا صدای زنان افغان را خواهد شنید. برنامه بعدین ما این است که اگر سیستم مالی را تقویت کنیم، مجله را به صورت چاپی منتشر کنیم تا این مجله حتی به دست زنان برسد که با اینترنت دسترسی ندارد.
خب خانم فتانه جوان، مدیر مسئول مجله اقرا که به تازگی به فعالیت آغاز کرده، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. ممنون.
از شما هم جهان سپاس که مرا دعوت کرده و از شنونده های شما هم تشکر.
شنونده های گرامی و امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای سنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست می پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در درس امروز استاد سلسله از زراعت و منابع طبیعی افغانستان را تشریح می کند. به عنوان بخش جغرافیای زراعتی و اقتصادی افغانستان، در این بخش می خوانیم که زراعت نقش اساسی در اقتصاد افغانستان دارد. در بخش منابع هم خواهیم خواند که منابع طبیعی افغانستان کدام هاند و تا حال چقدر در رشد صنعت و اقتصاد این کشور کمک کرده.
موضوع که در این جلسه می خوانیم بحث نباتات صنعتی و طبیعی هسته و همچنان در مورد مالداری، علفشرها، جنگل‌های افغانستان و منابع معدنی. نباتات صنعتی و طبیعی. نباتات صنعتی پنبه از جمله نباتات صنعتی می باشد که شامل خود پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه می باشد که در فابریکات نساجی ساخته شده و از لیفه محلوج آن در فابریکات نساجی اقسام تکه های نخی، شطرنجی، جوال و ریسمان می سازن. به همین گونه از پنبه دانه آن روغن نباتی، صابون، کالاشویی و از توفاله آن کنجاره حیوانی تهیه می گردد. قبل از جنگل های داخلی در کشور ما فابریکه های نساجی بگرامی، گلبهار، پرخمری، کندروز، مزار شریف، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار فعالیت داشتند. لبلبو در زمین هایی که دارای مواد آهکی و پتاس و بدون سنگ باشد رشد می کند. در فابریکه قند بغلان از لبلبو بوره و از سفاله آن کنجاره برای حیوانات تهیه می شود. نیشکر در هوای گرم و مرطوب که دارای آب فراوان باشد می روید. این نبات بیشتر در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر زرع می شود. نباتات طبیعی از جمله نباتات طبیعی زعفران، جوانی و بادیان در فصلهای زراعتی کش بشه و باقی مانده نباتات مثل شینبویه، آهنگ، کاسنی، پنیرک، مستار، اسپند، ختمی، خاکشیر، شیره خوش، زعفران، شیرین بویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبیعی دیگر اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل میدهند. از مالداری علفشارها جنگل‌های افغانستان چه می‌دان؟ مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخلی کشور ما شمرده می‌شود که به دو نوع تقسیم می‌شود. حیوانات اهلی شامل گوسفند، بز، گاو شیری و قلبه گاو شیری و قلبه ای. مرکب مرکب اسب، شتر و مرغ‌های خانگی می‌باشد. گوسفند انواع گوسفند هزارگی ترکی و قندهاری شهرت دارد. رمه‌های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارها و کوچی‌ها نگهداری می‌شود که از گوشت پوست، پشم و روده آن استفاده می‌گردد. گوسفندهای قره‌قل که زیادتر توسط مالداران سفاهات شمال کشور مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هرات نگهداری می‌شود، از پوست آن پوستین و پوستینچه ساخته می‌شود. گاو شیری از گاو شیری برای لبنیات به دست می آید و زیادتر نزد زمینداران و دیهاتی و همچنان بیشتر در دیهات از گاوها استفاده می شود. علفچرها چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرد. چمنزارها مناطق گرمسیر در صفحات شمال، جنوب و شرق کشور چراگاه های دائمی حیوانات را تشکیل می دهند. در ساحه جنگلات دره ها و دامنه های سلسله کوههای هندوکش و کوههای دیگر افغانستان واقع در شمال ولایت مرکزی شرقی و جنوبی و دشت ناروی قزنی در هوای معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه های خوبی برای مالداران کوچی ها مالداری کشور می باشند. جنگل ها در افغانستان چه اهمیتی دارد؟ جنگل هدیه خدایی است. ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل ها به مناظر دلچسب و تماشایی داشته و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان می باشد. هوای مناطق جنگلزارها تازه شفاف و دلپذیر می باشد. در افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین را ساحه جنگلزارها در بر دارد. منابع معدنی آهن به رنگ های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی در قشر زمین فراوان پیدا می شود. افغانستان معادن آهن زیاد دارد که مهمترین آن معدن حاجیگر می باشد که مقدار آن به 36% می رسد. در صنایع دستی آهنگران کشور ما از آهن دست داشته ایشان آلات و ابزارهای دهقانی، تجاری و کارآمد خانه ها می سازند. مس در زمانهای قدیم جای اسلحه و افزارهای سنگی و چوبی فلز نم سرخ رنگ مس گرفت و انسان ها یک قدم به سوی ترقی گذاشتن. مس حادی قوی ترین برق و حرارت است و از سیم های آن در لین های برق استفاده می شود. طلا فلز قیمتی طلا رنگ و جلای مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی گیرد. به حیث پشتوانه بزرگ طولی بوده و اقسام زیورات آن زینت خانم ها تشکیل می دهد. و اما نقره مثلا طلا رنگ نمی گیرد و حادی قوی برق و حرارت بده و به حیث زیورات استفاده زیاد دارد. سنگ های قیمتی لاجورد در کوههای بدخشان از زمانهای قدیم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته و شهرت جهانی دارد و به درجات 1-5 درجه تقسیم شده و خارج از کشور صادر می شود. یاقوت، لعل، لاجورد، بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگ های قیمتی کشور بلکه در منطقه جهان شهرت داشته و خریداران زیاد دارد. و معادن سر و جد معادنان در هزارجات، دامنه های کوه، هندوکش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت می شود. معادن نمک معادن نمک در مناطق تالقار، خنتخار، اندخوی، جوزجان، هرات، مزار شریف، مقر قزنی وجود دارد. نمک سنگی کوه سبز رنگی در مناطق هزارجات پیدا می شود. از معادن نمک تالقان و نمک سنگی هزارجات در مواد غذایی استفاده زیاد صورت می گیرد. و موضوع آخری سلفر معدن سلفر یا گوگیر به ذخیره 600 تن در مزار شریف 600 تن در مزار شریف یک مقدار در اشکاشون و بدخشان تثبیت شده هست.
در بخش معادن خواندیم که افغانستان از منابع فراوان معدنی برخوردار است، اما اکثریت این منابع تا حال دست نخورده باقی مانده و در موارد هم به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیای صنف 8 آغاز می شود. به ادامه تشریح قاره های جهان، امروز یک قاره مهم و جالب این سلسله را می خوانیم. این قاره امریکا است. در این بخش استاد بر علاوه اشاره به بحث تاریخی کشف قاره امریکا، به شرح دریاها، کوهها و اهمیت موقعیت جغرافیایی این برازم می پردازد. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی که در این فصل می خوانیم، کشف برازم امریکا، کوههای امریکا، دریاهای امریکا، بحیرهای اروپا، دریاهای امریکای جنوبی و جهیلهای امریکا در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مورد کشف برازم آمریکا چه می دانید؟ کریستوف کلمب، پیمای ایتالوی بر اساس کروی بودن زمین در سال 1492 میلادی از طرف شاه اسپانیا موظف شد تا سفری به سوی غرب به هندوستان نماید و ثروتی که در آن سرزمین بود پس از کلمب به پیمای دیگری به نام امریکو و سپوچی راه کلمب را ادامه داد تا 25 درجه از ابراز جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیشرفت کرد که این بحرپیما درباره سفر بحری خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ نمود. پس از آن در سال 1502 میلادی جغرافی دانی کتابی نوشت و در آن کتاب مقاله امریکا را در مقدمه اطرش جا داد و چاپ نمود. در 1507 میلادی این کتاب به زبان لاتین ترجمه گردید که در مقدمه آن یکی از جغرافیدانان پیشنهاد کرد که این قطعه خشکه باید به نام کاشفش آمریکا نامیده شود. جغرافیای طبیعی. راجب به کوههای آمریکا چه می‌دانید؟ کوههای کم ارتفاع قدیمی. خود کوههای اپلاش از جمله کوههای کم ارتفاع قدیمی می باشد که در قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا شمالی کوه کم ارتفاع واقع شده که جزء دوران اول جلدی هست و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای قله‌های مدور، دامنه‌های نشیب‌دار و وادی‌های وسیع می باشد. این کوه ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده هست که بلندترین قله آن بلیکدام که طول آن ارتفاع آن 2044 متر ارتفاع دارد. کوه های جوان مرتفع. کوه های راکی یکی از جمله کوه های جوان و مرتفع می باشد که در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده که متعلق به دوره سوم جیولوژیکی می باشد. این کوه‌ها جوان و خیلی بلند هستند که در بعض نقاط از ارتفاعان به 6000 متر هم می رسند. بلندترین قله آن مک‌کینلی در آلاسکا هست که 6193 متر ارتفاع دارد. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنی کوههای عسل را می‌دهد. این سلسله به شکل مساویانه به طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 800 کیلومتر امتداد یافته است که بلندترین قله آن آکانکاگو در ارجنتین به ارتفاع 6960 متر. باشید به دریاهای آمریکا چه می‌دانید؟ در آمریکای شمالی دریاهای خروشان وجود دارد که از یک طرف در کشتیرانی و حمل و نقل امواج مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت سهولت را به وجود آورده است که بزرگترین دریای حوزه بحر اتلانتیک آمریکای شمالی دریای میسیسیپی است که به زمان هندیان بومی به معنی دریای بزرگ می باشد. این دریا از جهیل ایتاسکا در جنگلات مینیسوتا منبع میگیرد و از طریق همواری به دشت های وسیع و طرف جنوب حرکت میکند. طول دریای میسیسیپی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکسیکو 6420 کیلومتر از لحاظ طول و از دریای نیل و آمازون قرار میگیرد. دریای سنت لارنس جهیل های پنجگانه را به بحر اتلانتیک وصل می سازد. دریای های حوزه اقیانوس منجمد شمالی از برف ها سرچشمه گرفته و قسمت اعظم سال یخ دسته هست که دریای کلورادو وادی عمیق که دیوارهایش عمودی هست به وجود آورده هست. منبع آن را باران ها و برف ها تشکیل می دهند. همچنان می توانید بگید خلیج کالیفرنیا در کشور مکسیکو می ریزد. طول آن 450 کیلومتر است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد و به همین سبب اسپانیایی ها آن را به نام کلورادو یاد می کنند. دریای آمریکای جنوبی بارندگی فراوان منطقه استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پر آب زیادتر باشند. تمام دریاهای بزرگ ساحل شرقی اندیز آب خود را به بحر اتلانتیک می ریزند. طول دریای آمازون همراه با معاون آن یوکالالی در کشور پیرو می ریزند. بزرگترین معاون سمت راست این دریا مادیرا و سمت چپ آن نگرو هست. راجع به جهیل‌های آمریکا چه می دانید؟ بعد از اما آمریکا جهیل‌های بیشتر وجود دارد، یعنی در کل میتونم بگیم در بر از اما آمریکا جهیل‌های بیشتر وجود دارد که جهیل‌های بزرگ آمریکای شمالی عبارت از سوپریر که 83272 کیلومتر مربع میشکان میباشد که خود میشکان به مساحت جهیل میشکان به مساحت 58020 کیلومتر مربع میباشد و هورون 60700 کیلومتر مربع میباشد و همچنان ایری 25280 کیلومتر مربع میباشد و انتاریو به مساحت 19203 کیلومتر مربع و جهیل انتاریو زیر دریای سنت لورنس به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس میگردد. جهیل سوپریر، هورون و میشکان توسط آبنوهای کوچکی با هم وصل شدن.
بله شاگردان گرامی، در درس شنیدیم که دریاهای آمریکا به دلیل بزرگی در کنار کمک به کشت و زراعت زمینه کشتیرانی را نیز به وجود آورده و این کشتیرانی به دو مقصد صورت می گیرد: ترانزیت اموال تجارتی و سیر و سیاحت برای جهانگردان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر شاگردان صنف نهم به یاد داشته باشند، در درس قبلی ما قاره افریقا را خواندیم. امروز استاد برای ما جغرافیای مواصلاتی را بیان میکند. بخش بیشتر درس امروز به شرح مواصلات در استرالیا اختصاص داده شده است. در این درس استاد برای ما وسایل و وسایط مورد استفاده در مواصلات و ترانزیت در استرالیا را معرفی خواهد کرد. در درس امروز خواهیم دانست که در استرالیا بیشتر از کدام وسایل برای مواصلات و ترانزیت استفاده می شود.
جغرافی مواصلاتی و جامعه مواصلاتی از راه‌های عبارت از راه‌هایی است که یک راه با راه‌های دیگر وصل می‌کند. اولین خط ریل در سال 1854 میلادی میان ملبورن و پورت و ملبورن کشیده شد. این هم یک نمونه راه مواصلاتی بگوییم. شاخط شرقی راه آهنین کشور کاهاز شمال به جنوب امتداد یافته شهرهای بریس بان سدنی و ملبورن را با یکی دیگر وصل می کند. قسمت عمده دریاهای استرالیا به سبب جریان تن آنها برای راه‌یابی داخل استفاده نمی شود، اما از جهیل های واقعی در جنوب استرالیا و تا حدود از دریاها به منظور حمل نقل استفاده صورت میگیرد. بنادر استرالیا نه تنها برای حمل نقل مواد از طریق راه‌های آبی به جهان خارج اهمیت دارد، بلکه در داخل استرالیا نیز برای حمل نقل بین ایالات مختلفاً قابل استفاده می باشد. راه‌های هوایی استرالیا بعد از جنگ دوم جهانی توسعه بیشتری یافته است. تمام شهرهای بزرگ دارای میدان هوایی ها می باشند. این را که شما می بینید این هم یکی از نمونه های جغرافیایی مواصلاتی. بیاییم اقیانوسیه. اقیانوسیه نام جزایر متعدد است که در اقیانوس آرام واقعیت دارد. جزایر اقیانوسیه را از لحاظ جغرافیایی به سه گروه زیر تقسیم داده اند. اول ملانزیه که در شمال شرق استرالیا و در جنوب خط استوا قرار گرفتند. دوم در نواحی مرکزی اقیانوس آرام جزایر با یکی دیگر متعدد یکی دیگر قرار گرفته که به نام پالینزیا یاد می شود. در شمال خط استوا شرق فیلیپین و جنوب ژاپن جزایر دیگری قرار دارند که به آنها میکرونزیا می گوید. ملانزی ها کوتاه قد ترین مردم اقیانوس بودند و پوست تیره دارند. میکرونزی ها قد بلندتر و پوست روشن تر از ملانزی ها دارند. پالینزی ها نسبت به دیگران بلندترین قد را دارند و در میان سی نژاد یاد شده دارای روشن ترین پوست اند. بعد این میان وضع اقتصادی، مهمترین محصولات زراعتی جزایر اقیانوسیه ناریال است. کاکو و مرچ و قهوه نیز تولیدات عمده زراعتی را به شمار می روند و زندگی از طریق زراعت پیش می برده می شود. یگانه محصول صادراتی همه جزایر کوپرا مغز ناریال است و ثروتمندترین جزیره از لحاظ مواد مدنی کالدونیایی جدید است که مواد مدنی و فلتر چون نکل، کروم، آهن، کوبالت، منگیز، طلا و مس که از جمله تولیدات فلزی اقیانوس است دهی شامل است. مهمترین صنایع اقیانوسیه بنیاد محصولات زراعتی دارد. کشتی های کوچک، پاروی وسیله عنانوی حمل نقل منطقه اقیانوسیه است و مردم دهات از آن برای مسافرت های کوتاه استفاده می کنند. برای مسافرت های دور از کشتی های بادبانی و یا مورد دارا استفاده می کنند. میاییم نیوزیلند. نیوزیلند کشور به مرکود اقیانوسی است که در جنوب غرب و بحر الکاهل به فاصله 600 کیلومتر شرق استرالیا موقع دارد. بحیره تسمانیا این سرزمین از استرالیا جدا نموده. تقریبا 3/4 حصه مساحت نیوزیلند را کوها و تپه‌ها پوشیده است که مهمترین آنها تقریبا الپ‌های جنوبی نام دارد. دریاها و یاکتاها و کلور و کلوتا از دریاهای مشهور این کشور می باشند. نیوزیلند پیش از 270,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ولینگتن به مرکز نیوزیلند است که بیش از 300,000 نفوس دارد. اکثریت زمین‌های این مملکت کوهستانی است و مواد معدنی مملکت فلزات است که جمله آن طلا صادرات مهم این کشور در سالهای اول مهاجرت سفید پوستان بود و زغال سنگ نیز در این مملکت یافت می شود.
در قسمت دوم جغرافیای صنف نهم استاد به مناطق جغرافیایی شامل در اقیانوسیه پرداخت. در این بخش ما خواندیم که کشورهای شامل در این اقیانوسیه دارای زراعت غنی بوده و مردم آن به دلیل دلچسبی که به زراعت دارند از وسایل صنعتی و سنتی برای رشد زراعت کار می‌گیرند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان
تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
آشتی آشتی می‌وای شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلاوری